رونمایی از کتاب چهار خانش از طباطبایی نوشته شهرام اتفاق. بخش دوم.
مهمان بعدیمون آقای یدالله مورن هستن که فیلمی تهیه کردن و نظراتشون اعلام کردن که تقدیم دوستان خواهیم کرد.
درود به بینندگان محترم و همکاران گرامی، جنابان علمداری، بهرامی، محمد امیر قدوسی و همچنین با درود و تشکر از جناب شهرام اتفاق و جناب پرهام که مرا برای حضور در این جلسه دعوت کردند و نیز با تشکر از خانم مهناز آزاد مسئول فنی، سخن خود را درباره سکولاریسم که موضوع بحث یکی از فصل‌های کتاب ارزنده چهار خانش از طباطبایی است آغاز می‌کنم. آقای طباطبایی همچون عده‌ای دیگر به جای سکولاریسم واژه عربی عرفی را به کار می‌برد که به دلایل زیر آشکارا نادرست است. برنارد لوئیس که اسلام شناس مشهوری بود در کتابش چه چیزی به کجراه رفت می نویسد: نخستین برخورد مسلمانان با سکولاریسم در انقلاب فرانسه بود که آنان آن را نه به منزله انقلابی سکولار، واژه و مفهومی که در آن زمان برایشان بیمعنی بود، بلکه انقلاب فرانسه را به منزله انقلابی مسیحیت صدا می دیدن که برایشان جالب بود، زیرا پیش از آن همه جنبش های فکری و اجتماعی در اروپا خود را در قالب اصطلاحات مسیحیت بیان می کردن. لوئیس در ادامه می نویسد: همه اندیشه ها و نظریه های سکولار مورد مخالفت مسلمانان قرار نمی گرفت، فقط نادیده گرفته می شد. فقط در این اواخر بعضی از سنتگرایان اسلامی و فقها ایده های سکولار را نه فقط خطری برای مسیحیت بلکه خطری برای اسلام هم می دیدند و مخالفت با آنها برخواستند. برنارد لوئیس در ادامه می نویسد: بیگانگی مسلمانان با سکولاریسم در چارچوب تلاش برای یافتن معادلی برای آن دیده می شود. ترک های عثمانی نخستین مسلمانانی بودند که در صدد مطالعه غرب و ساختن یا اقتباس اصطلاحاتی برای اندیشه ها و مصنوعات غربی برآمدند. در اولین بحث های ترکان درباره سکولاریسم در برابر آن اصطلاح لادینی را گذاشتند که معنای تحت لفظی آن غیر دینی است، اما ترکان دریافتند که اصطلاح لادینی تحریک‌آمیز است، چون معنای بیدینی هم می‌دهد. بنابراین واژه لایک را به کار بردن که واژه‌ای فرانسوی است. اما عرب‌ها در برابر واژه سکولاریسم چه اصطلاحی را گذاشتند؟ اگر واقعا واژه عرف که عربی است همان معنای سکولاریسم یا لایسیته را دارد، پس باید به آسانی واژه‌های عرف و عرفی را در برابر سکولار و سکولاریسم به کار می‌بردند. اما این کار را نکردند، چون می‌دانستند میان اصطلاح سکولاریسم و اصطلاح عرف دنیای فاصله است. عرف معنای رسم است و با سنت پیوندی عمیق دارد. مثلا قانون عرفی در برابر کاستمری لا یا ترادیشن لا گذاشته می شود، نه در برابر سکولار لا. برنارد لوئیس در همین رابطه می نویسد: عالمانی به معنای تحت و لفظی این جهانی یا دنیوی بود که معادل سکولار، ناسوتی و غیر دینی به یکسان به کار گرفته شد. سپس واژه علمانی برگرفته از علم به معنای دانش عنوان معادل سکولار به کار رفت. پس عرب‌ها علمانی یا عالمانی را در برابر سکولاریسم وضع کردند، نه عرف عرفی را. پس واژه عرف به هیچ وجه معنای مفهوم سکولار ندارد. آقای طباطبایی می نویسد: اسلام برخلاف مسیحیت دین دنیا هم بود. می توان گفت که کوشش برای سکولار کردن اسلام که دست کم 100 سال است، اگر بتوان گفت سالبه به انتفاع موضوع است، زیرا سکولار کردن اسلام در درون اوست و اسلام نیازی به آن نداشته است. این دین دنیا و قلمرو به عرف را به رسمیت شناخته است. اسلام از همان آغاز سکولار بوده است. البته آقای طباطبایی عرف را در پرانتز گذاشتن که منظورشون از عرف همون سکولاره. این سخنان در حالی گفته می شود که گویندهش تحت یک حکومت تئوکراتیک شیعه به سر می برده است و در همسایگی ایران افغانستان نیز یک حکومت تئوکراتیک سنی دارد. در مقاله‌ای که درباره کتاب دولت ممتنه نوشته وائل ابن حلاق نوشتم و در مجله قلمیاران به چاپ رسید، از قول حلاق آورده بودم که مسلمانان نمی‌توانند سکولاریسم حاکم بر دولت‌های مدرن را بپذیرند، چون در اسلام فقط خدا می‌تواند قانون وضع کند، نه انسان، و قوانینی که خدا وضع کرده است قوانین شرع. پس آیا اسلام یک دموکراسی است؟ برنارد لوئیس نیز همین پرسش را مطرح می‌کند. او می‌گوید آیا دولت کلاسیک اسلامی یک دموکراسی یعنی حکومت دینی بود؟ پاسخ قطعا مثبت است. یعنی اینکه به اعتقاد مسلمانان خداوند حکمران حقیقی است، سرچشمه غایی قدرت و یگان منبع قانونگذاری است. و در جای دیگری لوئیس می نویسد اسلام در اصل اگر نه در عمل به معنای دیگر و عمیق‌تر تئوکراسی است. تئوکراسی به طور تحت و لفظی به معنای حاکمیت خداست و در این معنا در تئوری اسلام همیشه یک تئوکراسی بوده است. در روم باستان سزار خدا بود. در مسیحیت هم سزار وجود دارد و هم خدا. ولی در اسلام خدا هم خداست و هم سزار. به این معنی که خدا عالی ترین مقام در حکومت است، منبع حاکمیت است، و از این رو منبع قدرت و قانون. دولت دولت خداست، قانون قانون خداست، ارتش ارتش خداست، و البته دشمن هم دشمن خداست. دکتر سجاد طباطبایی می نویسد: در مورد اسلام باید گفت که در واقع از زمانی که احکام شرع به نظام حقوق مدونی تبدیل شد سکولاریزاسیون آن عملی شده است. در ایران این اتفاق با پیروزی جنبش مشروطه خواهی و شروع کار مجلس برای تدوین قانونهای جدید بر پایه فقه شیعی افتاد. فصلنامه ناقد شماره اول، شماره سال اول، شماره دوم، 1383، صفحه 41. ببینیم که نظر یکی از برجسته ترین اسلام شناسان و خاورشناسان درباره قوانین شرع یا فقه چیست. کریستیان اوریک رانچ، اسلام شناس و خاورشناس هلندی، در مورد فقه چنین اظهار نظر کرده است: فقه از قانون مدرن و قانون رومی متمایز است، چون آموزه درباره تکالیف به گسترده ترین معنای واژه است و نمیتوان آن را به مؤلفه های دینی، اخلاقی و حقوقی تجزیه کرد. فقه با تکالیف برونی سر کار دارد، تکالیفی که از سوی انسان قابل عمل است و خدا آنها را نهادینه کرده است، اما این تکالیف بدون استثناء تکالیف نسبت به خدا هستند و متکی به اراده لایزال او. همه تکالیفی که انسان میتواند تصور اجرایشان را بکند در نظر گرفته شدن. همه تکالیف انسان در هر شرایطی و در ارتباط با هر کسی. طبق نظر ماکس وبر که خود حقوقدان و جامعه شناس حقوق بوده است، قانون شرع قانونی شکلی و غیر عقلانی، ولی قانون سکولار قانونی شکلی و عقلانی. بنابراین تصویب قوانین شرع توسط مجلس آنها را تغییر ماهیت نمی‌دهد، فقط با این کار نفوذ سنت و روحانیون بیشتر می‌شود. ماکس وبر درباره این موضوع تحقیق کرد که چرا فقط در غرب مناسبات سرمایه‌داری رشد کرد. او دین‌های هندی، چینی، اسلام و مسیحی را مطالعه کرد و در مورد اسلام به این نتیجه رسید: اسلام به منظره اعتقاد شخصی مانعی در راه فعالیت اقتصادی نیست، اما دولتی که در چارچوب اسلام شکل می‌گیرد و تشکیلات آن و نیز نظام قضایی محصور در قوانین شرع و اجرای احکام و حدود، سبب ایجاد نوعی پاترومونیالیسم شرقی می‌گردد که این پاترومونیالیسم مانع پیدایش و رشد مناسبات سرمایه‌داری سنتی و در نتیجه پیدایش جامعه مدرن شود. ولی آقای طباطبایی برعکس نظر ماکس وبر معتقدند که قوانین شرع باید اجرا شوند، چون مجلس اول یا دوم آنها را تأکید کردند. اما ببینیم نظر صاحب نظران درباره سکولاریسم چیست. مطلب زیر پشت جلد ترجمه فارسی کتاب عصر سکولار تألیف چارلز تایلور آمده است. این کتاب روایتی است تاریخی از روند پدیدار شدن جوامع سکولار غربی. تایلور در این کتاب با متمایز کردن مفاهیم متفاوتی از سکولاریسم، یعنی جدایی نهاد دین از حکومت مفهوم اول، و کمرنگ شدن سلوک دینی و شرکت در مراسم کلیسا مفهوم دوم، به مفهوم سومی از سکولاریسم می‌پردازد که حاکی از این است که جامعه سکولار جامعه‌ای است که در آن طیف گسترده‌ای از رویکردهای مذهبی، غیر مذهبی یا ضد مذهبی دارای اعتباری یکسان می‌گردند. به عبارت دیگر تایلور به شرح این روایت می‌پردازد که چه تغییراتی در بنیان اندیشه و تصورات اجتماعی مردمانی که در این ناحیه زندگی می‌کردند صورت گرفت که اجازه داد مواضع معنوی گوناگون بتوانند به صورتی مسالمت‌آمیز همزیستی داشته باشند. از این منظر عصر سکولار می‌تواند پادزهری برای مقابله با جذب اندیشی و انحصار طلبی مذهبی و همچنین مقابله با مذهب ستیزی و همچنین مقابله با مذهب ستیزی تندرو تلقی شود. می‌بینیم که چارلز تیلور از سکولار شدن جامعه سخن می‌گوید، نه سکولار شدن دین. آیا در جوامع اسلامی این سه مفهوم از سکولاریسم حاکمند؟ به هیچ وجه. چدویک نویسنده کتاب سکولار شدن ذهن انسان اروپایی در قرن 19 مدعی است که سکولار شدن ذهن اروپایی در قرن 19 نتیجه تأثیر نوشته های مارکس، داروین، میل و آگوست کونت بود. او سست شدن سلطه کلیسا و تعالیمش را بر جوامع اروپایی تغییری بزرگ در زندگی و اندیشه انسان غربی می داند. پیامد سکولار شدن ذهن انسان اروپایی سکولار شدن جامعه است و نتیجهش سکولار شدن حکومت. این کتاب در سال 2008 توسط دانشگاه کمبریج به چاپ رسید. خوزه کازانووا در کتاب سکولاریزاسیون، روشنگری و دین مدرن می نویسد: از لحاظ شرعی کشیشان می توانستند هم دینی باشند و هم سکولار. آن کشیشانی که تصمیم می گرفتند از جهان سکولوم بیرون بیایند و خود را وقف زندگی کمال مطلوب کنند کشیشان دینی را تشکیل می دادند. اما آن کشیشانی که در دنیا زندگی می کردند کشیشان سکولار بودند. پس برخلاف ادعای مرحوم طباطبایی، مسیحیت برخلاف اسلام از همان آغاز قلمروی به نام قلمروی امور سکولار را می شناخته است. کازانووا در ادامه می گوید با سکولار شدن جوامع غربی برای نخستین بار قلمروی دینی کاملا درون کارکردهای دینی خودش قرار می گیرد و بسیاری از کارکردهای غیر دینی را که در خود انباشته بود و دیگر نمی توانست به طور مؤثر انجام دهد از دست می دهد یا رهایشان می کند. نظریه سکولاریزاسیون نیازی ندارد که وارد جستجوی مجادله انگیز علت نخستینی شود که فرایند متمایز سازی را به حرکت درآورد. از چشم انداز ویژه‌اش بسنده است که نقش چهار تحول همزمانی رو مورد تأکید قرار دهیم که در متزلزل کردن نظام دینی طبقه بندی کننده نقش داشتن: یک، اصلاح دین پروتستان. دو شکلگیری دولت‌های مدرن، سه نظام سرمایه‌داری مدرن و چهار انقلاب علمی اوایل دوره مدرن. هر یک از این چهار تحول به پویایی فرایند مدرن سکولاریزاسیون کمک کردند. کازانووا تأثیر نظریه تکامل داروین را بسیار مؤثرتر از اندیشه دیگر دانشمندان در روند سکولاریزاسیون می‌داند و از پیش از داروین و پس از او سخن می‌گوید. آیا چون این تحولاتی در هیچ یک از جوامع اسلامی خاورمیانه رخ داده است؟ به هیچ وجه. می‌بینیم که موضوع سکولاریسم بسیار پیچیده است و صرفاً به معنای توجه به امور دنیوی نیست، بلکه بخشی از فرایندهای پیچیده متمایزسازی در درون جامعه است. خیلی ممنون از حسن توجهتان.
کاظم علمدادی عزیز تقاضا میکنم اگر صحبت پایانی دارن بفرمایید، در خدمتتون باشم.
بله، مجددا سلام میکنم خدمتتون و فراموش کردم در دور اول از خانم آزاد تشکر بکنم. علاوه بر پوزش از ایشون هم تشکر میکنم برای هدایت فنی برنامه. خدمتتون عرض بکنم که کم کمک البته بحث گرایش پیدا کرد به سمت سوی نقد و نظر طباطبایی از کتاب، البته بی ربطم نیست. من فکر میکنم یکی دیگر از ویژگی های کتاب آقای اتفاق این است که ایشون یک پدیده‌ای که به نظرم بسیار مهم هست و در نوشته های طباطبایی غایب هست رو بهش پرداخته و دامن زده و یکی از این پیوست ها هم همین هست. و این است که اولا کشف در واقع این موضوع زیاد دشوار نیست که بفهمیم تمام مباحث کتاب‌های آقای طباطبایی حول این می‌گرده. در نهایت می‌خواد بگه چرا ایران مانند غرب پیشرفت نکرد، چرا تجدد در اونجا به وجود آمد در ایران به وجود نیامد. تمام حرفش این است و برای این یک چیز رو برای بسیار پاسخ دادن به این پرسش یک مطلب بزرگ رو ندیده و اون وضعیت کنونی 100 سال گذشته است. خیلی از کشورهای دیگر هم مانند غرب تجدد رو پیدا نکردند، یا حالا اسم مدرنیته هم به کار میبرم، من الان فرصت توضیح تفاوت‌ها رو ندارم و نمیخوام وارد اون بشم. خیلی از کشورهای غیر غربی هم به تجددی که در غرب اتفاق افتاد دست نیافتند، ولی در 100 سال گذشته، به خصوص در 40 سال گذشته زمانی که گلوبالیزیشن اتفاق افتاد یا 50 سال گذشته، خیلی از این کشورها دسترسی به همون امکاناتی پیدا کردن که بخشی از تمدن مدرن غرب است. همه تمدن رو به دست نیوردند، مدرنیته رو به دست نیوردند، خیلی جاها دموکراسی به دست نیوردند یا سازگاری که در سیستم حکومتی وجود داره در این کشورها مطابقت نداره با دموکراسی و به خصوص لیبرال دموکراسی. ولی خیلی از دستاوردهای دیگر غرب رو که ما تمدن مدرن میشناسیم رو اینا تونستن به دست بیارن و زندگی مردم رو تضمین بکنن. پاسخ نهایی این است که حالا تجدد برای چی به در چی میخوره؟ حالا میخوام تجدد به دست بیاریم که این چی؟ یعنی میخوام یه رفاهی در زندگی ایجاد بکنیم شبیه رفاه کشورهای غربی باشه. اگر کشور چین، تایوان، کشورهایی که فکر می‌کنم در کتاب اگر مراجعه بکنیم، کتاب آقای اتفاق، شاید بیش از 10 تا کشور را نام بردند که این کشورها تونستند از طریق انتقال پدیده مدرنیزاسیون، بخشی از مدرن و تمدن مدرن به کشور خودشون، از جمله تکنولوژی، سرمایه‌داری صنعتی و همینطور سرمایه، ضرورت به اصطلاح تولید و همینطور امکان دسترسی به بازارهای جهانی به رقبای بزرگی برای کشورهای غربی بدل بشن. اگر ما میخوایم شبیه غرب بشیم، بلان گلمند هستیم، یادیم دنبال این میگردیم که چرا ما به تجدد دست پیدا نکردیم و غرب دست پیدا کرد. الان میخوام پاسخ به اون اولین پرسش بدیم و دنبال این باشیم تجدد ایرانی بسازیم. فکر کنم دنبال نخستیا فرستادن افراد هست. برای چی میخواید دنبال کدوم تجدد هستید که میخواید متفاوت از تجدد غرب باشه؟ چی به دست بیاد؟ آن چیزی که فرایند یا نتیجه نهایی تجدد در غرب هست یا تمدن مدرن هست چه بوده؟ اینها در کشورهای دیگر به وجود آمدند. من فکر کنم در کتاب یز پیوست ها به خصوص 9 کشور آسیایی را اسم بردن، توضیح دادن که این 9 کشور آسیایی تونستن از طریق همین پدیده انتقال امکانات تکنولوژیک، سرمایه‌داری صنعتی به کشور خودشون و دسترسی به بازار جهانی، یکی از به نظران المنت های بسیار مهمی هست که سرمایه‌داری جهانی از قرن 16-17 تونسته خودش رو بالا بکشه و کشوری مانند ایران که سرمایه‌داری نشد، هند سرمایه‌داری نشد، مصر نشد، یونان نشد، روم اون موقع نشد، چین نشد، اینا هیچ کنشون دسترسی به امکانات نداشتن. این کشورهایی که تونستند تولیدشون رو فراتر از نیازمندی های جامعه درست بکنن و دنبال بازار جهانی میگشتن، یا نیروی کاری که در درون خود جامعه نبود کفایت نمی کرد، به ماجراجویی های پرداختن و رفتن کشورهای دیگر رو گرفتن و استعمار به وجود آوردن و نیروی کار از کشورهای دیگر منتقل کردن تحت پوشش برده. کاری به ارزش گذاری ها ندارم. من اینو توضیح میدم که غرب چگونه به این تجدد رو یا این تمدن رو، تمدن مدرن رو که رأس همه صدر همه تمدن های 21 تمدنی است که حالا توینبی بهش اشاره میکنه که از اونها هیچ گونه خبری دیگه نیست، همشون از بین رفتند، صدر همین تمدن ها قرار گرفته، چگونه به دست اومده و نتیجه به دست اومده چی هست؟ اون بند آخر مهم هست دیگه. من فکر میکنم کتاب به این نکته پاسخ خیلی به نظرم دقیق و به جایی داده، در حالی که طباطبایی این را از دست داده. طباطبایی همه تزش رو که نگاه بکنید میبینید که طور فلسفه و اندیشه میگرده و میخواد مشکلات جامعه رو، تمام مشکلاتی در تاریخ ایران اتفاق افتاده رو حول فلسفه توضیح بده و راه حل هم حول فلسفه ببینه. در ارتباط با مسائل مثل مقایسه انقلاب فرانسه و اصلاحات، انقلابی که در انگلستان اتفاق افتاد، ترجیح او انگلستان هست، من هم فکر میکنم این هم یکی از نکات بی ربطی هست که اگر بخوایم در تئوری های طباطبایی غور بکنیم بی ربطی هست که به تز او نمیچسبه، چرا که او دنبال شاهنشاهی است که آرمانی است و این شاهنشاهی رو حواله میده از جایی که به غلط نشان میده که از جایی اومده که اندیشه وجود داشته که تحت عنوان اندیشه ایران شهری است و باید من اندیشه ایران شهری رو برای دستیابی به تجدد که امروز به دلیل امتناع تجدد یا امتناع اندیشه با بنبست روبرو شده به دست بیاریم. ربطی نه به انگلستان داره نه به فرانسه داره و این حاشیه رفتن هاش به درد ما نمیخوره و اینکه اصلا ربطی به اون تز اصلی او که در وعده میده یا در آرزی اون هست که ما از کجا به انحراف رفتیم و کجا باید این انحراف رو خونسا بکنیم، این 900 سال رو باید برگردیم یا 1400 سال رو برگردیم، حالا ممکنه دو عصر زرین طلایی رو که باز هم واردات از کشور غربی است، از یونان به ایران هست و او به نادرست رنسانس ایرانی اسم گذاشته، رنسانس معنای احیای تمدن کلاسیک یونان هست، ولی در ایران تمدنی وجود نداشت که خود احیا بکنه که بگی اسم جور داره رنسانس ایرانی، حالا در حاشیه اینم رو گفتم. ولی نکته هم که برمیگرده به کتاب آقای اتفاق این است که آقای اتفاق این رو به نظر من به من راه حل امروز بشر، نه تنها ایران، تمام جوامعی که شبیه ایران هستند و نتونستن در همتراز همپا همزمان با اروپا رشد پیدا کنند، در این 40-50 سال گذشته تونستن رشد پیدا کنند، آن هم از طریق برقرار کردن یک رابطه بسیار نزدیکی که طباطبایی منع میکنه، یعنی طباطبایی چون به علوم اجتماعی وارد نیست، علوم اجتماعی رو نمیشناسه، ضد تاریخ حرکت میکنه، در حالی که بحث باید تاریخی باشه، باید به تاریخ خیلی ارزش قائل باشه، ارزش قائل نیست، کم کم مسخره هم میکنه هم علوم اجتماعی و هم کسانی که به تاریخ رجوع میکنند، و متوسل به فلسفه میشه که از طریق فلسفه‌ای که حالا خودش هم در غرب تحصیل کرده، فلسفه‌ای که باید مجتهدین ایرانی اون رو بسازند. اینا چیزایی است که از خودش در آورده و یه آدم ها رو خیلی را گمراه کرده و خیلی هم زغزده شدن، فکر کردن چیزای جدیدی پیدا شده. من میتونم در کتاب آقای اتفاق به درستی، حالا ممکن است خیلی ها این رو نگیرن وقتی کتاب رو مطالعه میکنن، من اولین باری که درفت این کتاب رو خوندم و قانه شدم که خوب است که سرآغازم من این فرصتی که شروع من داده سرآغازم من بنویسم، این نکته رو برجسته کردم توی سرآغاز که در بسیار تزهای طباطبایی نه تنها غایب هست بلکه همه رو منحرف کرده و اجازه نمیده هواداران خودش بیندیشن که مشکل امروز ایران رو چگونه باید حل کرد. خب در تاریخ البته او روی پیوند دین و دولت به عنوان امر مثبت نگاه کرده که به اتحاد ملی میانجامه، اینم باز یک دروغ بزرگی است، این درست نیست، این چیزی اتفاق نیفتاده و در تمام تاریخ ایران ما شاهد درگیری های دینی هم بودیم از آغاز دوره شاهنشاهی ایران، زمانی که مزدکیان و مانویان بودند، دو تا اسلام دو فرقه بزرگ سنی و امویان و عباسیان تا به امروز، تا زمان صفویان که با عثمانی ها درگیر شدن و محور درگیری هم شیعه و سنی پیدا شد. این پدیده پیوند دین و دولت یکی از به نظر من وجوه منفی است که در تاریخ ایران وجود داشته و در تاریخ غرب وجود نداشته، و اگر ما این پیوند رو در ایران از آغاز تا امروز ببینیم، به اینجا میرسیم که سرانجام مطهری پیدا میشه، مرتضی مطهری میگیم اصلا ایران رو برای اسلام میخوایم، در واقع ملیت برای او معنی نداره، ایرانیت برای او معنی نداره، اسلام. به همین دلیل بعد از انقلاب ما شاهد امتگرایی هستیم و این امتگرایی است که ما کلی ضربه زده و چگونه باید اینو برگردون به اینکه هویت ملی هم باز یافته بشه. تز طباطبایی هیچ کمکی به این نمیکنه که ایرانی ها برگردن به ملیتگرایی، اینکه هویت ملی پیدا بکنن به جای هویت دینی. البته نهاد دین هم یکی از قدرت‌های بزرگ است، بخشی از جامعه است، بخشی بزرگی از جامعه است و میتونه بخشی از هویت ایران باشه که بوده تا به حال، ولی نمیتونه جای هویت ملی رو بگیره. یعنی هیچ شناسنامه و پاسپورتی به نام اسلام صادر نشده در ایران، به نام ایران صادر شده، بنابراین نمیشه اون رو نادیده گرفت، جاش اینه گذاشت. اینها در تز طباطبایی به نظرم غایب هست، در کتاب آقای اتفاق اینها دیده میشه و همونطور که اشاره کردم اگر ما امروز دنبال راه حلی هستیم برای مشکل ایران، راه حل رو در 2500 سال قبل نمیتونیم، یا دوره ساسانیان قبل از اسلام نمیتونیم پیدا بکنیم که ایشون داره حواله میده. این انحطاط و این بنبست و بحران و این امتناع تجدد و امتناع اندیشه ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که این ایران شهری پس اندیشه ایران شهری دوباره احیا بشه. خب اینا هم میگم که توی بسیار فضاهای غیر مادی غیر عینی پرواز کردن هست و حواله دادن به چیزهایی که نمیتونی به دست بیاری، نمیتونی به اصطلاح ثابت بکنی چیزی هم نادرست هست. من دارم میگم اون هست، حالا میگی نبرو ثابت بکن. همون داستان ملا ندرس ملا نصرالدین است که میخه طویله خرش جای کوبید و گفت اینجا مرکز جهان است، اگر قانع نیستی قبول نداری برو ثابت بکن، برو اندازه بگیر. من فکر کنم خیلی از تزها نظرات این گونه هست. ببین باید نگاه کرد که علوم اجتماعی که او راه نفت میکنه چه پاسخهای اقتصاد، تاریخ، سیاست، جامعه شناسی که او مسخره میکنه و همه رو به ایدئولوژی تقلیل داده، چه پاسخهایی به نیازمندی های امروز بشر داده و اگر نداده چه کمبودهایی در ایران هست. و ایشون نفت کرده اینها رو و همه اینها رو به خاطر یک چیز نفت کرده که همه چی حول فلسفه میگرده. هم توسعه و پیشرفت تمدنی به دلیل فلسفه بوده از یونان قدیم و هم انحطاطش به دلیل انحطاط فلسفی است. بابا انحطاط فلسفی نه انحطاط فکری هست به انحطاط فکری دیگر انجام میده. یعنی مثلا فلسفه غزالی، امام محمد غزالی نبوده که باعث شده فلسفه عقلی که در دوره زرین فرهنگ ایران از یونان به ایران منتقل شد رشد پیدا نکرد، بلکه حمله یا سلطه ترکان آسیای میانه ای که با به نظرم ترم بسیار زشتی غلامبارگان ترک یعنی بچه بازها یعنی قوم رو با این ترم معرفی کردن و کسی هم صداش در نیامده معرفی میکنه، اینها باعث شدن که فلسفه یا اندیشه ایران شهری به انحطاط کشته بشه با بسا بنبست و در واقع وضعیتی که امروز ما شروع برستیم و او اومده که احیاش بکنه، درستش بکنه. با چی؟ با فلسفه. البته جست هایی که در این زمینه هست من کاریمون ندارم. من نکتم بیشتر این است که کتاب آقای اتفاق چقدر تونسته در این ارتباط در این ارتباط آخر که دارم میگم پاسخگو باشه و کسانی که این کتاب میخونن و مطلع هستن، اطلاع دارن از نظریات طباطبایی، ارتباط بدن که او در واقع اصلی ترین مسئله رو ندیده، اصلا نمیدونه که در جهان چه اتفاق افتاده. واقعا میگم که نمیدونه در دنیا چه اتفاقی افتاده، چه اتفاق نیفتاده، برای اینکه در همون حیطه فکری خودش دائما حرفای خودش رو تکرار کرده. یعنی این اغراقی است، در یک کتاب حرفاش رو تکرار کرده، در کتابای مختلف حرفاش رو تکرار کرده، به انقدر تکرار کرده تبدیل به یک واقعیت از واقعیت گذشته، یک حقیقت مطلق بدل شده و هر کسی هم خلاف اون پیدا کرده بهش فرخاش کرده با ترمای زننده. من فکر میکنم حداقل باید به مدافعان نظر سید جواد طباطبایی توصیه کرد که به این نکته توجه بکنن و ببینن که آیا مشکل ایران با برگشت به اصطلاح اندیشه ایران شهری که متعلق از دید ایشون البته متعلق به دوره ساسانیان هست حل میشه، یا اینکه اندیشه ایران یا اینکه مشکل ایران شبیه کره جنوبی، چین، کشورهای عربی منطقه خلیج فارس شبیه اونا حل میشه. و اگر شبیه این کشورهای چین و کره شمالی و ژاپن و کشورهای عرب خلیج فارس حل میشه، اون داستان بافی ها چیست که برای شاهنشاهی ایران آرمان تراشی بکنیم و دنبال یک اندیشه باشیم کنون برای اون برگردونه. واقعیت این است که در ایران 1300 و 1830 حول هوش 1830 زمانی که عباس میرزا در واقع در تدارک پاسخگویی حمله روس‌ها بود و مقابله با اونها بود، میشد مثلا شروع یک تمدنی باشه شبیه تمدن ژاپن. ژاپن هم اون وقت کاملا عقب مانده بود، چین هم عقب مانده بود و چین در یه دوره‌ای مانند ایران از غرب عقب مانده تر نبود، ولی موقعی که سرمایه‌داری صنعتی جهش ایجاد کرد در غرب، همه کشورهای دیگر صاحب تمدن کلاسیک عقب ماندن. ژاپن در سال 1868 است که رستاخیز میجی اتفاق میفته و ناگهان تحول پیدا میکنه و فرایند این تحول 1894 چین رو در جنگ شکست میده، 1904 روسیه رو شکست میده و ایران بعد از در زمان عباس میرزا و بعد از او دوبار از روسا شکست میخوره. و به نظر میاد که اگر تمدنی که میتونست با الگوبرداری از غرب، همون که ژاپن الگوبرداری از غرب کرد، بعد از 1868 ژاپن تعداد بسیار زیادی هزاران نفر جوانانش رو فرستاد به اروپا برای تحصیل علم و یاد گرفتن و برگرداندن به ژاپن. کمون که امروز چین این کار میکنه. در حال حاضر چین در آمریکا 330,000 دانشجو داره. بسیاری از این دانشجو برمیگردن به چین. کشورهای عربی هم همین کار رو میکنن. بورس میدن به جوانانشون بیان در کشورهای غربی آمریکا تحصیل بکنن و برگردن کشورشون توسعه بدن. و کشور ما این عقب ماندگی رو الان داره احساس میکنه، با پوست و استخوان خودش داره احساس میکنه. برای این راه حل باید پیدا کرد. هیچ نکته‌ای شما در نظریات طباطبایی پیدا نمی‌کنید که برای مشکلات امروز پاسخگو باشه. به همین دلیل من فکر می‌کنم که کتابی مانند کتاب آقای اتفاق بسیار ارزنده است و باید به خصوص این نکاتی که در ارتباط با پیدا شدن یا از استفاده کردن از راه‌حل‌های موجود و پراگماتیستی، فلسفه پراگماتیستی که چه چیزی کار میکنه، چه چیزی میتونه مشکلات ما رو برطرف بکنه و اون رو انتخاب بکنه. من توی نوشته ای که اخیراً یه مقاله تهیه کردم برای نشر دیگری در ارتباط با نظریات طباطبایی، از مثال دنگ شیاپینگ استفاده کردم، معمار چین جدید بعد از مرگ ماوتسه‌تونگ. او مغضوب ماوتسه‌تونگ شده بود در زمان ماوتسه‌تونگ، بعد از مرگ ماوتسه‌تونگ او بود که چین جدید رو، چین به اصطلاح امروزی رو ساخته. او فلسفه‌اش فلسفه پراگماتیستی بود. میگفت که گربه باید موش رو بگیره، سیاه‌سفیدش مهم نیست. امروز هم باید نگاه بکنیم مشکل جامعه ایران رو چه چیزی حل میکنه. همه اقتصاددانان و کسانی که در حوزه توسعه کار کردند به این امر واقف هستند و تکرار میکنن که ما باید با جهان رابطه برقرار بکنیم، از امکانات جهانی، چه تکنولوژی باشه، چه علم باشه، چه بازار باشه، چه سرمایه باشه، استفاده بکنیم تا مشکلاتون برآورده بشه. هیچ کس نیست توضیح بگه. بنابراین حرفایی که آقای طباطبایی داره میزنه، حواله میده داره به گذشته، به انحراف کشوندن مثل جامعه، یک جامعه روشنفی، جامعه نخبه ایران است. صحبتم تموم شد.
خیلی خیلی متشکرم. ممنون از شما. سپاسگزارم.